أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در این مسئله مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه چهار صورت تصور کرده. بحث در این بود که اگر چنانچه کسی تجارت‌های متعددی داره یا یک تجارت اما معاملات متعددی درش انجام میده، در بعضیش ربح میبره در بعضی ضرر میکنه، آیا میتواند جبران بکنه ضرری که از یک تجارت براش حاصل میشه این رو از ربحی که از تجارت دیگر برده کسر کنه، جبران بکنه، تدارک بکنه و رو هم بریزد، بگه این مجموعاً اینقدر ربح بردم اینقدرم خسارت کسر بکنه، ما بقی رو بگه فاضل معونه از خمس بده. این بحث در این مسئله اینه. دروز سوال می‌کردن که فرقش با مسئله 12 چیست. مسئله 12 بحث در کسر معونه بود. اونجا ما گفتیم شخصی است که درآمدهای متعددی از بخش‌های مختلف داره، هم تجارت داره، هم صنعت داره، هم زراعت داره، درآمدهای متعددی داره و ما گفتیم الخمس بعد المعونه، باید اول معونه سالشو از درآمدها کسر بکنه مازاد رو خمس بده. اونجا ما گفتیم خب کسی که درآمدهای متعدد دارد معونه رو از کدوم کسر بکنه، بحث در استثناء معونه بود. مرحوم امام فرمود خب اول سال خمسیش سالی قرار داده، تو این سال درآمدهای متعدد از تجارت، از صنعت، از زراعت به دست میاد، هزینه هایی هم داره، از هر کدوم بخواد هزینه ها رو مختاره، هزینه ها رو از این ربا کم میکنه، دست آخر ببینیم چیزی براش باقی میموند یا نه. مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه که گفتیم مرحوم های خویی هم شدید از او تبعیت میکنه و استدلال میکنه، میگفتن سال خمسی یعنی از اول ربحی که به دست میاد، نه از اول سالی که مثلا بعضی میگن از اول فروردین، از اول ماه مبارک. شما فرماد از اولین ربحی که براش حاصل شد این اول سالش. خب هزینه اگر کرد از این ربح برمیداره، ربح دوم به دست آمد، این هزینه‌ای که قبلا کرده از اون ربح بعدی نمیتوند کسر بکنه چون هنوز ربحی به دست نیامد. ربح این هزینه بعدی را از ربح دوم هم میتوند کسر بکنه. بره تا آخر سال بالاخره چند تا ربح داره، چند تا سال پیدا میکند و هر ربحی که به دست آمد اول سالشه، تا آخر پایان سال هزینه ها رو میتونه ازش کسر. بحث در مسئله 12 این بود که معونه رو از استفاده ها چجور کسر بکنیم، آیا جدا معونه ها رو جدا حساب کنیم، رب ها رو هم جمعش رو جدا حساب کنیم کسر کنیم اینجور یا نه مثل مرحوم شهید نام فرمود نه اینجور نیست. این بحث اونجا بود. بحث در این مسئله خسارته نه معونه. یک کسی درآمدهایی داره، از یه درآمدش سود میبره، از یه درآمدش خسارت میبینه، آیا این خسارت رو میتوند از اون سود که از اون تجارت برد کم بکنه یا نه هر کدوم مستقل اون باید سود برده خمسشه بده اگر اضافه اومد، اینم ضرر کرده از جیبش رفت. بحث اینجا اینه، تفاوتش با اون معلوم شد با بحث دوازده. خب در اینجا یه فرض این بود که مثلا تجارت واحد داره و معاملات متعدد میکنه. در بعضی این معاملات مثلا فرض کنید گفتیم تجارت فرش داره، میره از تبریز فرش میخره میاد، از کرمان فرش میخره میاد میفروشه، از یکی از این فرش هایی که خرید از تبریز خرید سود برد، اونی که از کرمان خرید ضرر کرد، آیا میتوند کسر بکنه یا نه؟ گفتیم بله اینجا میتوند. یه سرمایه گذاشته برای فرض کنید مثلا 1000 تومان سرمایه است، میره یه فرش میخره در از یک جا مثلا فرض بفرمایید که 500 تومان سود میبره، باز از یه جا دیگه فرش میخره اونجا 500 تومان ضرر میکنه. خب در یه معامله 500 تومان سود برده، در این معامله 500 تومن ضرر کرده. اگر ما جبران نگیم، میگیم اون معاملهی که سود برده باید هزینش ازش برداره، اگر اضافه اومد باید خمس بده، این که ضرر کرده ضرر از جیبشه، ضرر کرده خب ضرر کرده، ربحی نبود، کسر شده، حالا هرچی. اما اگر چنانچه گفتیم عرض کنم که جبران میکنیم، یعنی بگیم مجموعاً این دو تا معامله کرده، یکی فرش از کجا، یکم فرش از کجا، در یکیش ضرر کرده در یکیش نفع، این دو تا رو با هم مقایسه میکنیم، اونجایی که ضرر کرد 500 تومان، این 500 تومان از اون 500 تومان یا 1000 تومان ربحی که اونجا برده کسر میکنه، در حقیقت سود نبرده ضرر کرده، این خسران رو کسر میکنیم. اگر 500 تومن سود برد 500 تومن ضرر، هیچی کم در هم. اگر 1000 تومن سود برد 500 تومن ضرر کرد، میگیم 500 تومنشو از اون کسر میکند، در حقیقت 500 تومن ربح برده، 500 تومنش ضرر شده. جبران رو از این ربحی که از یک سرما از یک تجارت برد، اون خسرانی که از تجارت دیگر بود اون جبران میکنیم، از این کم میکنیم از این ربح، مازادی اگر دارد باید خمس بده. این بحث ما. صورت دوم این بود که عرض کنم تجارت های متعدد داره ولی فی مرکز واحد، گفتیم سابقا بود یه مغازه بود همه چی داشت، حبوبات داشت، عرض کنم که وسایل منزل توش بود، حتی لباس و امثال اینها بود توی یه مغازه، همه چیز سابق اینجور بود، حالا مدرن شد به صورت یه سوپرمارکت در اومد، یه سوپرمارکت غرفه های متعدد، هر غرفه یه جنسی میفروشه، اما مجموع یک سرمایه است، یک سرمایه، یه نفر دخل و خرج با حساب یه نفر حساب میشه، ولو اجناس متعدد داره تجارت میشه، هم فرض کنید که لباس میارید، یه قسمت لباسه، یه قسمت کفشه، یه قسمت لوازم منزله، یه قسمت غذا مواد غذایی است، همه اینها عرض کنم که یک تجارت های متعدد و متنوعی است. اما فی مرکز واحد، وقتی کسی میره لباس از اینجا میخره میاد بیرون، همون جایی پول میده و حساب میکند که اون که مواد غذایی میاد همونجا میاد حساب میکند و پول میده جنس رو میبره بیرون، خرج و دخل یه جا حساب میشه، لذا این مجموع رو میریزیم رو هم. اگر در بعضی از این جنس هایی که آورده سود کرده، در بعضیش ضرر کرده، اون ضرر از اون سود برداشته میشه، جبران میشه، ما بقی اگر مونده فاضل معونه از خمس ده. این هم صورت دوم بود که فرمود جبران میشه خسارت از ربح. صورت سوم این بود که همین قسمت تجارت های متعددی است در مراکز متعدد، نه یه سوپرمارکت، یه شعبه مثلا در قم تو صفائیه دارد، یه شعبه چهارمندون دارد، یه شعبه در یه منطقه دیگه، یا حتی بفرمود یه شعبه در قم دارد، یه شعبه در اصفهان دارد، همین جنس هست یا جنس های متعدد. یه جا فرش میفروشد، یه جا برنج میارد وارد کرده میفروشد، یه جا مراکز متعدد، اجناس مختلف. اما بازم زی حساب یکیه، یه شخص است در این مراکز متعدد سرمایه گذاری میکند و خرید و فروش میکند. در اینجا باز امام فرمود چون دخل و خرج با یکیه، ولو اینکه عناوین متعدد است، تجارت فرش است، تجارت گندم است، برنج است، مواد غذایی است، اما خرج و دخل با یکی، یه نفر از طورت این تجارت ها رو میکنن. این هم باید بریزه رو هم، سر سال ببیند از کدوم سود برده، از کدوم ضرر کرده، ضرر رو از اون سودی که از جای دیگه برده کسر میکند، مازاد هرچی مون خمس میده. این هم صورت سوم بود که باز چون ولو تجارت ها متعدد بود، مراکز هم متعدد بود، یکیش این شهر، یکیش شهر دیگه است، اما چون حساب مرکز واحد همه رو حساب میکند، دخل و خرج با یه نفره، تو جیب یه نفر این سود میره یا ضرر میره، این هم فرمود جبران میشه. علتش همین بود که صدق میکند تجارت واحد است، یه نفره داره این تجارت ها رو میکند. صورت چهارم که بحث امروزه، باز این صورت چهارم هم فرضی است که در کلام امام رضوان الله تعالی علیه هست، همون صورت سوم با این فرض که مختلف هست، خرج و دخل به حساب یه نفر واریز نمیشه. مثلا فرض کنید که یه شخصی تجارت های متعددی دارد، هم تجارت فرش میکند، هم تجارت مواد غذایی میکند، تجارت های قماش میکنه، تجارت های متعدد در مراکز مختلف، یکیش قومه، یکیش فرض کنید که در قوم تو اون منطقه است، یکیش در اون منطقه است، یکی تو این شهره، ولی هر کدام مستقل. توجه فرمودین، اینو فرض میشه یک کسی اینجا یه شعبه دارد، تهران هم یه شعبه، هر دوش هم فرشه، توجه فرمودین، ولی اینجا یه حساب مستقلی دارد، دفتر مستقلی داره، عرض کنم که سود و زیانش نسبت به خود این شعبه میسنجه، یه شعبه هم تهران داره، سود و نفع و ضررشو اونجا به حساب خودش میسنجه. اگر مراکز متعدد است، تجارت ها متعدد است، ولی کل واحد مستقلون برسه، این شعبه خودش سود و زیانش رو حساب میکند ولی اون مالی یه نفره، اون شعبه هم که در یه منطقه دیگه یا شهر دیگه است جدا بر خودش حساب میکند، چون هر کدام مستقل دارن عرض کنم که معامله میکنن، نمیشه اینو بگیم تجارت واحد است. میگیم اینجا تجارت های متعدد عرض کنم که و سود و نفعشو هر کدوم مستقل به نسبت به خودش میسنجه، نمیتوند سودی که از یکی از اینها برد، از یه شعبه سود برده، از یه شعبه ضرر کرده، نمیتوند ضرر رو از اون سود کسر بکنه، چون اون مستقل، اونم مستقل، مالک یه نفره، اما خودش جدا حساب میکنه. یه دو جور تجارت هست، یه تجارت عرض کنم که حتی امام فرماد ولو تجارت هام یکی باشد، اونی که معیار هست استقلال در تجارت هست، اگر تجارت مستقله اونم یه تجارت مستقله، این دوتا رو نمیشه سود و زیان رو با هم کسر بکنی. ولو این که جنس واحده، تجارت عرض کنم که جنس واحد، مثلا فرشه، این آقا تاجر فرشه، یه سری فرش میاره تو تهران تو حجرش، یه سری فرش هم میخره میاره در شعبه قم، اما این حسابش مستقل، اونم حسابش مستقل، ولو تجارت هم تجارت واحده. فرماد ملاک عرض کنم که استقلال تجارات است، نه وحدت جنس که بگیم جنس یا متعدد جنس متعدد باشد. حالا اگر شما درسته احسنت ملاک رو شما فرض مالک، اما اگر یه مالک اینجوری داریم، حالا میشه فرض کرد یه مالکی داریم، بله
آیا نمیشه دید میشه بس کن یه شرکتش معاملاتش ریالیه، یکی دیگه معاملاتش ارزیه، نوسانات اگر بخواد با هم مربوط بشه مشکلی ایجاد میکنه، عملا نمیشه، باید دو تا باشه.
بله، حالا رو حسابه که امام فرماد اگر ما ملاک رو استقلال در تجارت بگیریم، توجه فرمودیم، بگیم هر تجارتی این مستقله، با اون تجارت با هم دیگه جبران نمیشه کرد، ملاک رو این بگیریم، ولو اینکه این تجارت ها جنسش هم مختلف نیست، جنسش یکیست، اما دو جور تجارت، یه تجارت خونه اینجا دارد، یه تجارت خونه تهران دارد، اینجا یه افرادی گذاشته ریز می نویسند و دخل و خرج رو حساب میکنند، اونجا هم جدا حساب میکنند. اگر یه مالکی اینجور عملش هست، میگیم غلط میکنه، اشتباه میکنه، نه، حالا اینجور میکنند، این فرضه.
مبنایی فتوای حضرت امام،
بله؟
مبنایی حضرت امام مبنایشون اینه که خمس تعلق به
عین میگیره. نه نه، کاری به اون جهت نداره. حالا ای حالن فرق نمیکنه. ملاک رو اگر ما این بگیریم، ببینید صوریز فرض میشه. حالا یه فرض این است که تعداد اجناس متعدد در مرکز واحد، در یه مرکز دخل و خرج هم همه یه جا حساب میشن. یه وقت گفتیم در مراکز هم متعدده، اما دخل و خرج یه جا حساب میشن. یک واحد مرکزی داره که اون همه این شعب رو زیر بار زیر با چیز خودش گرفته، اختیار خودش، اما اگر مستقل شد، اینم یه فرض دیگه تصور میشه، هر کدام مستقل، اگر اینجوره هر کدوم مستقل باشد، نمیتونیم ضرر یک کسی را به عنوان خسارت ربح دیگری حساب بکنیم. بله،
این فرض که از امام قائل نیستم که در ربح اون تجارتی که ربح برده جبران کنه ضرر دیگری رو، اون که تحت عنوان مبونه قرار نمیگیره، اون چیزی که باید از قمس جدا بشه فقط مبونه هستش.
این یه بحث، این یه بحث دیگر، ببینید اینا حالا بعد متعرض میشیم که بحث ما راجع به معونه اصلا نیست،
بحث ما راجع به معونه نیست، ولی در اون قسمتی که حضرت امام در اون نقشایی که اجازه دارن گفتن در اون قضی که تجارات متعدد داره ولی در یک مرکز هستن، اگر یکیشون ضرر بکنه دیگری سود بکنه، میتونه ضرر سود دیگری رو با ضرر اون یکی جبران بکنه، در حالی که اون ضرر فرمودید معونه نیست، ضرر این ارکیبش رفته، درسته؟ خب چیزی که در متن روایات گذشته
در سال گذشته
فرمودید، در این متن دلیل تنها چیزی که اجازه داده شده از خمس جدا بشه معونه است، نه ضرر، پس چرا اینجا
قائل نمیشن
اونجا
قائل شدن؟ عرض کردم ببینید دو بحثه، یک بحث معونه است، یک بحث خسارته، از ربطی به هم نداره. به شما مقایسه با معونه میکنید، میبینید
خسارتی رو که امام میفرماید، این خسارت رو از محل سودی که از قم تجارت برده باید جبران کنه، تحت چه عنوانی باید از به از وقتی که شما میگه جبران میگه این خسارت بود و رسیده یه سود،
برای اینکه این آقا
اون سود باید خمسش داده بشه. وقتی که میره به جای ذره دیگه مازاد بود تطیب مشورت هیچی نمون، یعنی در واقع تقل خمس بریده. آیا که میدونم مثل عدله ای که ما داریم تنها چیزی رو که عدله اجازه دادن از ما رو خمس یافته کسب بشه باید معلومه از نظره تنابراین در اون پرس پرس اول هم نباید زرها از محل
خمس جبران بشن. ببینید ما میگیم فرق میکند، حالا بعد میگیم متعرض میشیم این بحث رو که علت این که ما ضرر رو کسر میکنیم نه از باب این است که مثل معون است، استثنا نیست. ما میگیم ضرر وقتی کرد نفع نبرد، از باب عدم و نفع است. خمس میگه اون چرا سود بردی خمسشو بده، ما خمس سود نبردم ضرر کرد. همین دیگه ملاک. نه 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 کاری نداریم. ببینید ملاک در این که ما ضرر رو حساب میکنیم این است که اگر چنون چه ضرر کرد در واقع سود نبرده، ربحی نیست تا من واجب باشه خمس بدم. این از این بابه. حالا این متعرض میشه. اینم صورت چهارمی که امام فرض کردن. بنابراین
بله در روایت هست عمل غنائم و فواید.
چی؟
عمل غنائم و فواید. فواید و غنائم موضع خمسه. این که یه تجارت مستقل باشه مثلا جلاجالو حساب بکنیم این تو روایت نیست. اون چه در روایت به مثلا غنائم و فواید هست مجموع رو حساب میکنن همه نحیص مجموع. اگر قنیمت حاصل شده، اگر فایدهش حاصل شده خمس داره، اگر مثلا قنیمت حاصل نشده از مجموع مثلا تجارت و معاملاتش مثلا موضع خمس منتفی میشه. چون در روایت داره عمل غنائم و بعد فواید، نمیگه که مثلا تجارت های مستقلی مثلا نوعهای مختلفی و این رفت نداره. از نگاه عرفی هم عرف نگاه میکنه میگه این تجارت و این مثلا سود و فایده و غنیمت برده یا نبرده. اگه غنیمت برده فایده کرده موضوع خمس معقد میشه واجب براش خمس میده. اگر غنیمت نکرده فایده نکرده برای تجارت مختلفیه دیگه موضوع خمس خمس قرار منتفی میشه.
شما جاتون خالی بوده؟ چندین درس اینا گذشته، حالا یه روز که تشمی میارید نمیشه ما تکرار کنیم مساله قبل. بله بحث در این است که آیا این شخصی که تجارت های متعدد داره بحث از تجارت های متعدد میکنیم برای نفعشه، برای همون است که اون قناعم به دست بیاد. پس تجارت های متعدد اگر یه تجارته خب از این تجارت یه سودی میبره یه ضرر هم میکنه، میگیم ضررش از سودش کم میکنیم و مازادش از خمس میگیم. اما اگر دو تا تجارته یکی سود برده یکی ضرر، میتونیم دو تا رو بریزیم رو هم و بگیم ضرر نفع نبرده چون ضرر کرد در یکیش. اگر بگیم اون مستقل جداست اون رو باید جدا حساب کنیم، بگیم ضرر کرده پس غنیمتی نداشته خمس نداره، این یکی استفاده برده فایده برده باید خمس شو بدیم. اما اگر گفتیم نه ولو دو تاست دو تا تجارته اما ما فایده رو میرزیم رو هم ضرر رو هم حساب میکنیم، میگیم اینقدر کسر میشه پس اینقدر سود نبرده، مقدار سودش منهای ضرر سوده نه با ضرر، با ضرر سود نبرده. این بحثی است که حالا بحث اینجا. بنابراین پس
هیچ فرقی نمی‌کنه چه مستقلا یه جایی رو حسابدار داشته باشه چه نداشته باشه. عرفا میگه تو آقا بعد از یک سال سرمایه اضافه شده یا نشده، اگر سرمایه روی هم رفته با اینکه استقلال در حساب کتاب هست اضافه شده که میگم خمس هست، اگر نه اضافه نشده میگه پاسا تلتا هیچی
گیر نیست. ببینید سرمایش که میفرماید باز این ملاک ما میگیم مستقل است، یعنی یک سرمایه برای اون شعبه میگذاره، یک سرمایه برای این، پس دو تا سرمایه است. توجه فرمودین؟ اگر یه شخصی دو تا سرمایه گذاشته، مستقل اون جدا کار میکنه، این جدا، اگر یکی سود برد یکی ضرر کرد، چه مبنایی داریم که سود ضرر اونو از این کم بکنیم؟ بابا این دو تا سرمایه داره.
من یه خونه شمرون خریدم، یه خونه هم کرج خریدم، اینو مستقل نه، خونه کرجیه، هنگی به دون ضرر کرد ولی اونو که تو شمرون میه هنگی رو استفاده اضافه شده به قیمتش
خب شما باز اینجا فرض میارید این که یه معامله است، یه شخص است و یه جور کار میکند، یه خونه یعنی چه مستقلن؟ مستقلن یعنی حساب و کتاب اون با این فرق دارد. این معنی مستقله، بعد برای چی میریزیم رو هم؟
چون مالک
یکیست، خود مالک دو تا فرض کرده.
ببینید مالک
مال
استفاده برده،
مالک بله اینجا عرفن میگن این آقا از اون معاملش سود برده، از این معامله سود نبرده.
اصلا مالک ضرر کرده،
بله بله دو تا حیثیت تجاری داره.
اما از آیه استفاده،
از آیه اون یه بحث دیگری است، اون قنیم
تعلق به ذمه داره، نه به جنس، تا بگیم این جنس فرق کنه با اون جنس، این
خوش داره و خوش نداره. نه، مستقیما اومده گفته فهم تنم تو، یعنی اگر من استفاده کردم سال خوبششو بدم، اما استفاده نکردم، آیه جز استفاده کردم یه جز ضرر کردم. اون آیه که نمیتوند شخص رو محدود بکند، بگه شما حتما باید یه سرمایه بذاری، من میخوام دو تا سرمایه بگذارم، کمان که میرم دو تا تجارت میکنم، دو تا، یه زراعت میکنم یه تجارت میکنم، زراعت جداست تجارت هم جداست، از زراعت هم سود بردم، از تجارت هم ضرر کردم، دو تاست مستقلی. خب این یه ما میگیم ملاک شخص نیست، ملاک در اینجا حتی امام ببینید اینجا میفرماد که یمکن ان یقال ان المعیار استقلال و تجارات لا اختلاف و انواعها،
این احتمالی که امام میدن.
خب یه فرض دیگه رو این فرض، اگر ما اینجور فرض کردیم حکمش چی میشه؟
ولی ظاهر آیه با فرض من میخونه.
نه خیر اینجور نیست. خب
بیان آقا سهیله، شما طوری باید نه مثلا طور
مام سه فرضش را آقای اجازه بدید در ما چهار جور فرض میکنیم، سه فرضش را آخه نمیشه ده یه روز آدم بیاد بشه اشکال بگیره، اینو ما قبول نداریم. شما بس سه روز ما گذشتیم، سه روز سه فرض بوده، در اون سه فرض ما گفتیم یک جبران میکند، شما اون سه روز رو میخواد چهارم بیارید، ما فرض چهارمی داریم. فرض خیلی خوب، شما بگید اشکال، شما بگید
استقلال معاملات، مثلا من یه استقلال یه جا معامله بکنم، بعدم یه جدید استقلال معامله بکنم، سود و ضرر رو مستقلا.
این تو ذهن شریف شماست که من یعنی من، ما اگر گفتیم من دوتا میشد، این من یه وقت حیثیت تجارت تجارت دارد، یه وقت حیثیت زراعت دارد، من زارع یا من کاسب، اینا دو تا هند. من
بین ادله و بیان نظر و فروض، حالا بحث فروض
فروضه، بله فروضی است اینجا. اگر ما گفتیم دو فرضه، ببینید دو جور اینجا چیز نگاه میشد، ایشون امام فرمود یه وقت استقلال تجاری، این تجارت یه تجارت مستقلی است، من به عنوان این تجارت میشم شخص تاجر، تاجر فرش، یه وقت زراعت میکنم، من یه تاجر دیگه نیستم، اونجا زارعم، دو جور استقلال دارد اینجا. اگر هر کدام مستقل، بله این سه تا فرض رو گفتیم مستقل نیست، ولو این که تجارت ها مختلفه، اونجا فرش میارد، اونجا مثلا گندم خریده، اونجا چاهی وارد کرده، اونجا برنج وارد کرده، اما چون یه شخص است، یه مرکزه، داره نفع و سود و اینا رو همزه یه جا حساب میکنن، گفتیم در هر سه فرض جبران میشه. اما یه فرض داریم استقلال رو حساب کنیم. استقلال یعنی این که من به حیثیت این که تاجر این مغازه و این جنس هستم یه عنوان است، به حساب اون یه عنوان دیگه است. بنابراین چون دو تا فرضه، اون مستقل حساب میشه، اون مستقل، یه سرمایه اونجا ریخته ولو شخص یکیه، یه سرمایه اونجا ریخته، یه سرمایه اونجا، اون جدا حساب میکند، دخل و خرجش جدا حساب میکند، اونم جدا حساب میکند، باید سود و ضررش هم جدا حساب کنه. این همون سودی که میبره چجور اون مستقل رو اون نمیرزد سودش ها، ضرری هم که کرده مختص خود اون موردی است که ضرر کرده، نمیتوند جبران کند از نفع دیگری. مطلب خیلی روشنه این فروضی که اینجا. حالا مرحوم سید در عروه یه صورت دیگری تصور میکنه، این خارج از این سه صورتی است که امام داشتن. اونجا میگه اگر اصلا شغلها مختلف است، سه جور از کنم که اشتغال دارد، لهو تجارتون، این شخص تجارتی داره از کنم که و مغازه و ما یه تجارت خانه و جنسی خرید و فروش و این، یکی هم زراعت میکنه، مزرعی دارد، اونجا میره سر مزرعش گندم کش میکند، سیفی کاری میکند، اونجا هم یه درآمد داره. فرض کنید که یه صنعتگرم هست، عمل یدم صنعت کاری دستی هم داره انجام میده. سه تا شغل مستقل برای همدیگه، هر کدام سودی دارن ضرری دارن. حالا اگر فرض کردیم از تجارتش این سود برده، سود قابل توجهی، تو زراعتش کم آبی بود سود نبرد ضرر کرد، آیا میتوند از اون ضرری که تو تجارت تو زراعت بهش حاس وارد شده، ضرر اونجا را از سودی که از تجارت برده کسر کنه، جبران بکند؟ جایز است یا جایز نیست؟ این یه صورتی غیر اون صوری که امام همه رو فرض میکردن که تجارت منتش انواع تجارت. اینجا عبارت مرحوم سید اینه از کنم که بله، قال نعم لو کان له تجارتون و زراعتون، مثلا این عبارت مرون سید، فخسر فی تجارتهی او تلف رأس مالهی فیها، در تجارتش ضرر برد اما از زراعتش سود برده، فعدم الجبر لا یخلو من قوه، اینجا فرماد خالی از قوت نیست که جبران نمیشه، چون دو عنوان مستقل، هر عنوانی یه سود و زیانی دارد، بنابراین نمیتونیم سودی که از تجارت برد بیاد ضرری که تو زراعت دیده از اون سود برداره جبران بکنه. عدم الجبره عبارتشون لا یخلو من قوه، این فتوای مرحوم سید که جبران نمیشه. هم مرحوم آی حکیم بهش ایراد میکنه، هم مرحوم آی خوی. عرض کنم که میگن ولو استدلالی که مرحوم آقای خویی میارد برای جواب از ایشون اینه، میفرماد درسته که عنوان متعدد است، این از یه جهت میگیم تجارت، از یه جهت میگیم زراعت، دو عنوانه، اما میتونیم اینجور فرض کنیم که این آقا، این شخص واحد، هدفش تحصیل مال است، میخواد استرباب سود ببره. این تجارت یا زراعت طریق و وسیله است برای سود بردن، یعنی همین که تو ذهن شما هم هست، این میخواد سود ببره، لذا به ای طریق امکان، به ای وجه ممکن، هم میره تجارت میکنه، هم میره زراعت میکنه، هم صنعتگری میکنه. هدفش چیه؟ استرباح، خواهد سود ببره. اینا وسیله است، ولو عنوان مستقله، اما نظر استقلالی روش نداره، ملاحظه نمی کند تجارت رو به عنوان تجارت، زراعت رو به عنوان زراعت، تجارت رو به عنوانی که من میخوام سود ازش ببرم، تجارت زراعت رو برای این که میخوام استفاده ازش ببرم. اگر کسی این جور فکر میکنه که استقل نظر استقلالی رو اینا نداره، ولو عناوین متعدد هست، این میخواد رب ببرد. خب اگر هدفش سود بردنه، باید دست آخر چکار کنه؟ مجموع سود و ربحی که از این و اون به دست آورده، ضرری هم که کرده از یکی از ربح دیگر کسر بکنه، در نتیجه بگه امسال از تجارت و زراعت و صنعت هم اینقدر فایده بردن، کسر بکنه. ولو عنوان متعدد است. پس ببینید این همین حرفی است که شما میزنید، اینا وای خویی هم داره. منتهی فرض امام غیر این بود. اونجا امام فرض استقلال میکرد، اینجا مرحوم وای خویی با اون استدلالی که میارد میگه درسته عناوین دوتاست، تجارت غیر زراعته، زراعت غیر صنعته، این سه تا شغل داره، اما هدف واقعی این شخص از اشتغال به این شغلها استرباحه، تحصیل ماله، میخواد سود ببره. چون هدف اینه، نظر استقلالی رو هر کدام این عناوین متعدد نداره، این در نتیجه باید ببینیم در پایان سال درآمدها را جمع میکنه، اگر خسارتی هم وارد شده کسر میکنه، و ببینند نتیجه چیزی براش میموند یا باقی نمیموند. پس مرحوم سید که میفرمود عدم الجبر لا یخلو من قوت، عنوان نظرشون است اینا دوتا عنوانه، تعدد عنوان، وقتی تعدد عنوان شد صدق عرفی این است که عرف میگه این آقا تو تجارتش سود برده، تو زراعتش ضرر کرد، دو عنوان مستقل، صدق عرفی نسبت به هر کدام متعدد. این نظر مرحوم سید هست که میگه جبران نمیشه، چون هر عنوانی رو مستقل حساب میکنه. میگه تعدد عنوان، هر عنوانی هم عرفن میگن تو این زراعتش خسارت دید، تو تجارتش سود برد. اما اگر جواب میدیم، مرحوم آقای خویی اینجور جواب میدیم، میگیم درسته این تعدد عنوانه، دو عنوان است، اما این نظر استقلالی به این دو عنوان نداره، هدفش تحصیل ماله، میخواد سود ببره، مال به دست بیاد، لذا به ایه طریقه، یه طریقش تجارته، یه طریقش زراعته، یه طریقش عمل صنعته، عمل یده، هرچی به این طرق میخواد مال به دست بیاره. چون این هدف رو داره، در نتیجه باید صبر کنیم تا آخر سال، پایان سال ببینیم این آقا درآمدش چقدره، مسلم ضرری کرده، باید از درآمد کسر بشه، اون ضرری که برده در مقابلش سود نیست، به مقدار ضرر، به مقدار خسارت، به مقدار نقصان از یه سود دیگری که داشت کسر میکنیم، مجموعش رو حساب میکنیم، میگیم باقی مونده تش براش اینقدر مونده. این نظر مرحوم آقای خویی است. چی؟
سرمایه و خرج کردن به جز سرمایه رو جز معونه حساب،
کاری به معونه ما اصلا نداریم. بله؟
چه اساسی داره به جای سود این یکی رو جبران سرمایه
میکنه؟ برای اینکه میگیم رب نبرده، ببینید فرض کردیم 1000 تومان از یه جا سود برد، هدفش هم این سوده، 500 تومان هم ضرر کرده از یه جا دیگه. خب اون ضرر را چکار کنن؟
اون سودی که در اون هم حساب کنیم، ما میگیم معونش رو خارج بکنن.
شما نرید رو معونه، اصلا کار به معونه نداریم، میخواهم اینیم سودی، ببینید سودی تحصیل شده یا نه، اینه میخواهم حساب کنیم سودی تحصیل شده یا نه. اگر سود تحصیل شده خمس دارد، فاضل معون است. اگر سود تحصیل نشده چی؟ اینجا میگیم این شخصی که 1000 تومان سود برده 500 تومان ضرر، پس ضرر باید کسب بشه. سود نکرده. بله بله. بله؟ نه کار معمول نده. سود نبرده. بحث اینه. بحث این است که ایشون 1000 تومان سود برد اما 500 تومانش ضرر شد. پس این 500 تومن ضرر رو از اون 500 تومن کم میکنیم، در نتیجه 500 تومن سود برده نه 1000 تومن. این 500 تومن رو معونش ازش کم میکنه، اگر چیزی تشمون بود خونده شده. این حالا این بحث اینجا منتها یه بحث هم اینجا هست که فرق بین ضرر و اون معونهی که میگفتیم چیه. در معونم گفتیم روایات فرمود الخمس بعد المعونه، اونجا معونه رو استثناء میکردیم. آیا اینجا این خسارت رو استثناء میکنیم یا نه؟ اینجا از باب عدم و نفع است، نه از باب کسر، از باب این که عرض کنم که استثناء بکنیم از رب. این یه بحثه. یه بحث هم این که خسران این است که مثلا یه تجارتی کرده، در این تجارت سرمایش فرض کنید متر چقدر خریده بود، تنزل کرد قیمت، اینو میگیم ضرر، خسران، نقص قیمت پیدا کرد. حالا اگر تلف شد مال، اینم همون حکم داره. مثلا فرض بفرمایید که میوه خریده و سود خوبی هم توش میبره، اما وقتی باز میکنن صندوق منن نصفش گندیده، توجه فرمود. یا فرض کنید شیشه بود، ظروف چی بود، شکست، تلف شد، یا یکی از اینها غرق شد تو آب، یکیش را نمیدونم دوز برد، تلف شد مال، آیا اینم کسر میشه مثل خسران یا این جداست؟ این بحث انشاءالله فردا. صلی الله علیه و سیدنا محمد.